بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي الكبير والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وافضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين الشفيع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد والرسول الامجد مصطفى ابي القاسم محمد المحسنين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله فإنها خير الله والذخيرة المعاصي شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلد محبت خدا در حیات دنیوی. در خطبه اول بنابراین گذارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست، ما نیز با خدا هستیم و خدا خداوند با قدرتش با رحمتش در تمامی بحرانها رو به راهش را نجات می دهد و در مسیر تعالی و عروج انسانی یاری می نماید. راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق اسلامی داشتن و اساس به جوهره عبودیت ایمان هست. ایمان یعنی در مملکت جان خدا حکومت کردن، بر تمام وجود انسان خدا پرستی، خدا ناظری، آخرت گرایی، قرآن محوری و سیره رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی در حرفه ایمان موضوعات بسیاری مطرح هست. یکی از اون موضوعات ویژگی ها و صفات انسان مؤمن هست. انسان مؤمن چه صفاتی دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ چون انسان نه مسلمان باشد اما میتوان مسلمان بود اما مؤمن نبود، انسان مسلمان باید دارای ویژگی هایی باشد، صفاتی باشد که معنون به عنوان ایمانی و مؤمن ملقب شود. ویژگی های انسان مؤمن و صفات او بسیار است که برخی پرداخته ایم و امروز نیز به صفت دیگر از صفات مؤمن می پردازیم که آن اخلاق مداری است. انسان مؤمن انسان متخلق با اخلاق، خوش اخلاق، خوش رفتار، چنان است که در جامعه اسلامی وجودش مایه آرامش، آسایش و در عرصه هدایت انسانی مایه هدایت انسان است. در عرصه اخلاق میتوان اخلاق را به چهار بخش تقسیم کرد: اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری. در رابطه با اخلاق فردی چه باطنی و چه ظاهری سخن گفتیم و در عرصه اخلاق خانوادگی سخن بسیار هست و مسئله بسیار مهم، چون خانواده اساس جامعه هست، ریشه تمامی تعالی، پیشرفت، فرهنگ اسلامی جامعه هست. اگر خانواده ها درست شوند جامعه درست میشه، و اگر درون خانواده مشکلات باشه جامعه نیز دچار آسیب، بحران و مشکل میشه. در عرصه اخلاق خانوادگی باید این نکته را در نظر داشت که اخلاق خانوادگی دارای ابعاد است: یک، اخلاق همسرداری. همسران در قبال هم چه وظیفه‌ای دارند؟ باید چگونه رفتار کنند؟ چه اخلاقی باید در قبال هم داشته باشند؟ زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به همسر. اخلاق فرزندداری، پدر مادر در قبال فرزند باید چه وظایفی مراعات کنند و چه اخلاقی داشته باشند؟ اخلاق پدر و مادرداری، فرزندان در قبال پدر مادر باید چه اخلاقی داشته باشند؟ چه وظیفه‌ای دارند؟ و در آخر اخلاق خویشاوندداری. یک خانواده در قبال خویشان خود چه وظیفه‌ای دارند و باید دارای چه اخلاقی باشند؟ اخلاق خانواده دارای چهار بُعد است: اخلاق همسرداری، اخلاق فرزندداری، اخلاق پدر و مادرداری و اخلاق خویشاوندداری، که امروز به اخلاق همسرداری می‌پردازیم. خداوند در عالم وجود هر چیزی که آفریده در کنار اون یک مکمل قرار داده. لذا در قرآن شما آیاتی می‌بینید که ما اشیا را خلق کردیم زوجن، یعنی یک واحد که دارای دو پنجره است. انسان نیز این چنین است، موجودی که خداوند این گونه خلق کرده که بخشی مردن و دیگری و هر دو مکمل هم دیگر. به همین خاطر هست انسانی که ازدواج نمی کنه و نکرده گویا کامل نیست. قانونی که ازدواج نکرده گویا کامل نیست. وقتی ازدواج تحقق می پذیرد هم زن هم مرد کامل می شود. هم در عرصه مسائل وجودی و هم در مسائل فرهنگی. در مسائل وجودی یک مرد در کنار همسرش آسایش می‌یابد، نسل او ادامه پیدا می‌کند، وجودش در تمامی عرصه های عاطفی، چه مادی چه معنوی، تکامل می‌یابد و در عرصه فرهنگ و مبانی دینی روایات داریم که نصف دین او با ازدواج کامل می‌شود. به همین خاطر همسران زن و شوهر در قبال هم وظیفه دارند، مدیون هم هستند، در کنار هم کمال می‌یابند. به همین خاطر هست در دین اسلام نسبت به همسرداری توجه بسیار شد. مرد در قبال همسرش و فرزندانش و خانوادهش وظایفی دارد که به اندکی از اونها اشاره می کند. اولین نکته ای که یک مرد و شوهر باید در خانواده اش مراعات کند، حفظ و ارتقاء سطح دین و فرهنگ اسلامی در خانه و خانواده است. به دیگه راجع به حضرت خانه یک انسان مسلمان با محوریت پدر باید یک خانواده یک خانه پر از نور باشد که در آسمان برای آسمانیان بر روی زمین چون ستاره می‌باشد. ایمان، تقوا، پرهیز از گناه، نماز، دعا، قرآن، روزه گرفتن و تمامی مبانی دینی مثل یک دریایی از معرفت و عرفان و اخلاق در این خانواده موج بزند. ازدار گناه در خانه نباشد، زمینه های گناه از این خانواده دور باشد و در یک فضای پر از صمیمیت، ایمان و تقوا و عبادت و انس با خدا اساس و جوهری این خانواده باشد. به همین خاطر هست خداوند در قرآن می فرماید، خطاب به مؤمنان، خطاب به پدران، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اول خودتان، مواظب خودتان باشید، پدر، شوهر، مواظب دین خودت باش، مواظب ایمانت، مواظب تقوایت، مواظب نمازت، روزهت، صداقتت، دعایت، انس با خدایت باش، قوا انفسکم، مواظب خود باش، تو تکه به گناه نشو، انفسکم و اهلیکم و همسر و فرزندانم را در یک فضای ایمانی، اخلاقی، تقوایی، انس با خدا، اهل نماز، روزه، صداقت قرار بده و اونها را حفظ کن. نارا از آتش جهنم و آتشی که زبانه اش از همینت خانواده ها را می گیرد. و همین خاطر هست ما نباید در زندگی این نکته را فراموش بکنیم، پدران، شوهران این نکته را فراموش کنند که با تمام وجود در امور مالی و اقتصاد خانواده در خدمت همسر و فرزندان باشند، اما به فکر دین و دیانت و فرهنگ خانواده نباشند. اساس ایمان هم، اساس تقوا هم، اساس خداپرستی و خدا ناظری، روی این مسئله باید خیلی اهمیت داشت. نکنه خدای نکرده پدری شبانه روز کار کند، اما خانواده شبانه روز گناه کند. مسئولیت دین مداری و خانواده به عهده پدر هست. اگر پدر بر مبانی دین و دینداری و اساس اسلامی خانواده را معماری کرد، تمام تعالی این خانواده به اسم پدر درش میشود. چون پدر اساس این کار باقبان ایمان و تقوا به دینداری خانواده بوده، هرچند ثمراتش نصیب زن و فرزندان هم میشود. اما اگر این خانواده اهل دین نبودند، چون پدر مسئول هست، بسیاری از امور نیز گردن او افتاده و در قیامت باید جواب ده. الان مشاهده می شود برخی شبان روز کار میکنند، چند نوبت کار میکنند، واقعا مجاهدت میکنند، تلاش میکنند، اما خبر از فرزند ندارند که چه کار میکنند در بیرون. تحصیلات او چگونه است؟ نمازش، روزهش، عبادتش، اعتقاداتش چگونه است؟ آیا دخترش که گل سبب خانواده هست دارای مبادن اسلامی و مراعات شؤون اسلامی میکنند؟ همسر او نیازمندی های فرهنگی بسیار دارد، آیا جوابگوی نیازهای فرهنگی و اعتقادی همسرش هست؟ به همین خاطر باید پدران مراقبت کنند. پس اولین وظیفه شوهر پدر در قبال همسر و خانواده حفظ و ارتقا و رشد فرهنگ دینی در خانواده است. دومین وظیفه شوهر و پدر در خانواده تدبیر تأمین معاش، اقتصاد و امور مالی خانواده است. یک پدر، یک شوهر باید با تدبیر و با کوشش و تلاش فراوان اقتصاد خانواده را تأمین کند. اما اقتصاد اینها حلال باید تدبیر کند، با تمام اندیشه و فکرش برنامه ریزی اقتصادی کند، تلاش اقتصادی کند، تدبیر اقتصادی کند و در خدمت خانواده تدار و برای یک زندگی پر از رفاه و آسایش در اون حدی که توان دارد ایجاد کند. این پدر برای پدر و شوهر این مسئله اهمیت دارد، به این پدر نقش مهمی در خانواده دارد که در حدیث هست الوصاد و لعیاله کل مجاهد سبیل الله، کسی که تلاش میکند، کوشش میکند که در خدمت خانواده با اقتصاد پاک رفاه خانواده را فراهم آورد، گویا رزمنده ایست که در جبهات جنگ در راه خدا میجنگد. این وظیفه پدر است و چقدر اجر دارد. اما باید دقت کرد که این کوشش و تلاش باید با تدبیر برنامه ریزی شده بدون بلند پروازه های غیر کارشناسانه و پاک باشد. اقتصاد پاک و به همین خاطر هست که در قدر اسلام کسانی که کار نمی کردن، خدمت به خانواده نمی کردن، تأمین معاش خانواده را کاهلی می کردن، مورد عتاب رسول خدا و حضرات معصومین علیهم السلام قرار می گرفتن. حتی برخی کار می کردن، تلاش می کردن، درآمد خوبی هم داشتن، اما متناسب با درآمدی که در اختیار داشتن در امر خدمت به خانواده و ارائه رفاه کوتاهی می کردن و درآمدشون رو خرج خانواده نمی کردن و ذخیره می کردن. رسول خدا و حضرات معصومین با تندی با اینها سخن می گفتن. رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند لیس منا من بخس الله علیه، از ما نیست اون شوهر پدر که خداوند توان مالی به او عطا کرده، ثم قطر على عياله، اما بر خانوادهش تنگ میگیره، زندگی پولدار هست، ثروتمند هست، اما خرج خانوادهش نمیکنه، خرج همسر است، خرج فرزندان است، خرج زندگیش ده. میگه از ما نیست، اصلا مسلمان این سیره یهود هست. یهودیان با این که تمکن مالی هم پیدا میکنن حج فرزندان و همسر نمیکنن. باز میفرماید شر الناس بدترین مردم، المضیق علی اهله، اون کسی که در زندگی تنگ و بخ میبندد در امر مادی و اقتصادی نسبت به خانوادهش. در یک حدیثی که واقعا انسان به خود می‌لرزد خطاب می‌کند به مؤمنان، عیال و رجل، همسر و فرزندان یک مرد، اسرا و بود این در خانواده و خانه گویا اسیر این پدر و شوهر هم. حب العباد الى الله عز و جل، بهترین محبوب ترین مردم در نزد خدا اون کسیست، احسن هم سمعن الاغ سراغت، خوش اخلاق ترین، نیکوکار ترین، دست باز ترین مرد نسبت به فرزندان و همسرش هست. همسر فرزندان چشم به دست پدر دادن، وقتی که پدر وارد خانواده میشه و نور او به خانه میاد باید مایی آرامش، آسایش، نشاط، شاداری و خوشحالی همسر و فرزندان باشه، اخلاق عالی و خدمت به همسر و فرزندان. بعد می فرماید عبد الجنانیر دینار ينفقه الرجل على حياته، بهترین پول اون پولیه که شوهر و پدر خرج همسر و فرزندانش به همین خاطر دومین وظیفه یک پدر و یک شوهر تدبیر و تأمین امور اقتصاد خاک خانواده است. سومین وظیفه یک شوهر ایجاد روح صمیمیت، محبت، مهربانی، به سایه افکندن اخلاق خوب بر خانه است. دیگه نسبت به همسرش امام صادق علیه السلام می‌فرماید من حسن بذره به اهله، هر کس نیکوکار باشه، خوش اخلاق باشه، صمیمی باشه، گرم باشه با همسرش، زاد الله فی عمره، خدا پاداش این خوش اخلاقی نسبت به همسر این به او خواهد داد که عمرش رو زیاد خواهد کرد، بیماری از اون دور خواهد شد. به همین خاطر انسان مسلمان، انسان با ایمان باید حافظ دین خانواده، تأمین کننده اقتصاد پاک خانواده و موجب صمیمیت، خوش اخلاقی، گرمی، مهربانی و مهربانی در خانواده. انشاءالله مطالب در این رابطه بسیار هست، در خطبه های دیگه عرض خواهم کرد و یک تقاضا دارم. مردم قدر همسرانتون بدانید، مرد قدر همسرش، زن قدر شوهرش، بدانید که محبت به هم، به اظهار محبت به هم، به گذشت از خطاهای به دل پر از محبت و مهر و هم داشتن یکی از عبادات بزرگ خداست. این عبادت خداست. ملائک دعا میکنند، فرشتگان دعا میکنند، خداوند یک همسر در خانه شما قرار داده، از صبح زحمت میگیره تا شب، و خداوند به اونها مردانی عطا کرده که از صبح بیرون از خانه در فشارهای مختلف زندگی تلاش میکنند برای صیانت خانواده، باید این خانه بهشت باشه، زمینی باشه. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، خانه ما خانه ایمان قرار ده، اخلاق و خانوادگی در اعلی مراتبش به همه ما اصحاب فرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نسلم ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد وآل فالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيدي الأولين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق الباقر الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الشوق، وعلي بن موسى بن المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الحاضي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القاضي المهدي، وجزاه الله على بلاده وإنابه عن جلاده، فهم نتبرأ من أعدائه، نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي و نفسي و نفسي به تقوى الله، فانها مفتاح الصلاح و طریق النجات. شما عزیزان نمازگزار را به پیش خودت به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم. عزیز از گناه، به دوری از انتخاب معصیت توصیه میکنم. چرا که تقوا کلید رستگاری است به طریق جلب عنایات ویژه خداوندی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می‌گویم. روز دوشنبه 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. گرامی می‌داریم این روز بزرگ را و به همه نیروهای مسلح و ارتش قهرمان و خانواده های محترمشان تبریک می‌گوییم. از جانفشانی های آنان در همه امور به ویژه دوران دفاع مقدس قدردانی می کنیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران با توانمندی در حقه طراحی نرم‌افزاری قدرت و تولید تجهیزات و سخت‌افزار و قدرت بالای عملیات میدانی با ایمان تقوا و ولایت مداری توانسته است اصل جدیدی در تاریخ ارتش‌های جهان بیافته و به محبوب‌ترین ارتش جهان تبدیل گردد. ارتش اسم حسین کوه مستوار و قلعه حفظ و دفاع جمهوری اسلامی ایران هست. آسایش و آرامش در مرزها و در درون ایران مدیون نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه و بسیج قهرمان هست.
ارتش فدای ملت، ملت فدای ارتش،
بنده از تمامی نیروهای مسلح مستقر در استان ولایت مدار بوده، فرماندهان دستگل عزیز، روحانیت گرانقدر که در نیروهای مسلح در بوشهر مستقر هستند حضور دارند، حضور دارند، خانواده های محترم نیروهای مسلح تقدیم و تشکر میکنند. در یک فضای دانش بنیان نظامی با روح ولایت مداری با صمیمیت، ایمان، توکل و حضور در خدمات اجتماعی که شما می‌بینید، نماز جمعه های این استان همیشه با حضور جمع همیهوی نیروهای مسلح برگزار می شود به این نشان از ایمان بالای این عزیزان دارد. تقدیر و تشکر می کنم از همه رضاهای نیروهای مسلح، روحانیت عزیز مستقر در نیروهای مسلح که الحمدلله یک دل همراه یک فضایی در استان بوشهر تسلیم کردن که نمونه از هر کس از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران به بوشهر می آید و هر بزرگی به نخبهی در آخر می گوید فضایی که در استان بوشهر هست در همه امور الگو هست. جدا تشکر. استان بوشهر در جغرافیای پیشرفت و رشد در همه ابعاد دارای استعداد، قابلیت و ظرفیت و بالاست که می‌تواند در همه ساعت‌های توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی تاثیرگذار باشد. لذا شما می‌بینید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در ابتدای سال، سالی که به نام جهاد اقتصادی دوستان ولایت مدار بوشهر تشریف می‌آورند و استان را منور می‌کنند، چگونه از این استان یاد می‌کنند. می‌بینید که سزاهای مهم پیشرفت ببینید در صنعت انرژی در استان بوشهر نهادینه شده است. اجلاس سفیران سازمان اقتصادی اکو در بوشهر برگزار می شود. اجلاسی های مهمی در پیش داریم انشاءالله. استان بوشهر ستاره درخشان در ایران اسلام، مسئولین باید قدر این نعمت را بدانند. مسئولین در عرصه برنامه ریزی، در عرصه مدیریت اجرایی، در عرصه بازتولید پروژه های نوین، در عرصه آموزش جوانان، به ایجاد فضاهای آموزش عالی باید طراحی کنند و در رابطه با اشتغال جوانان و مردم عزیز این استان با جدیت باید کوشش کنند. ما در آینده بسیار نزدیک اعداد فضاهای بسیار وسیع در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی خواهیم داشت. از همینک مسئولین باید شغلها و کارهایی که در اون مراکز نیاز هست شناسایی کنند. در همه لایه‌ها، چه از بخش مدیریت و بالا دستی چه پایین دستی شناسایی کنند. دوم، آموزش‌های لازم به جوانان این استان بدهند. در همه لایه‌ها جوان را آماده کنند، کسانی که متقاضی کار هستند آموزش ببینند. و سوم، در عرصه اشتغال حداقل در تمامی استان حداقل باید 50% نیروهای عمومی باشه. حداقل انشاءالله روزی برسد که هیچ جوان بوشهری، هیچ مرد بوشهری، هیچ فرد بوشهری معطل کار به بیکار نباشد انشاءالله. و با امید و خدا جوانان ما با تحصیلات عالیه ای که دارند و رشد که میکنند انشاءالله خدمات شایسته ای به ایران اسلام بدهند. من جدا از مسئول انتقاضا میکنم از همینک در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها، در فنی حرفه ای جوانان را آماده بکنند. روی تحصیل اونها، روی مهارت افزایی اونها تمرکز کنند که انشاءالله فضا برای اشتغال اونها در استان آماده بشه. روز یک شنبه سالروز شهادت حضرت زهرای اطهر هست. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. در بحث حضرت زهرا سخن گفتن یک زبان میخواهد، چون رسول خدا خود خداوند باید توصیف حضرت زهرا کند. لذا میگوید انا اعطینا الکوثر، میگه یا رسول الله ما به شما یک دختر دادیم که هر چه خیر و برکت هست نشأت از وجود او. لحظه محشری در کتاب تفسیرش کشاف از علما و اهل سنت هست. میگوید روزی حضرت زکریا به اتاق حضرت مریم رفت و دید حضرت مریم مشغول عبادت هست، ولی در کنارش طبقی از غذای بسیار خوشبوی بهشتیست. حضرت مریم بیان کردن این غذا از چه ناحیه ای؟ فرمود این از ناحیه خداست، من که به عبادت مشغول هستم خداوند مرا غذای بهشتی میدهد. بعد نقل میکنه یک روزی قحطی آمده بود در مدینه، مدت ها بود در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها غذا نبود. رسول خدا بعد از نماز به امیر المؤمنان فرمود یا علی، من دوست دارم امروز مهمان شما باشم. امیر المؤمنان شرع کردند که به رسول خدا بگویند ما غذایی نداریم. با هم وارد خانه شدند، دیدند بوی غذای مشبوعی در اتاق هست و حضرت زهرا مشغول نماز. بعد از نماز یکیشون پیامبر بیان کرد دخترم این غذا در این سالی از کجاست؟ این از بهشت و خداوند امروز خانواده من مهمان بهشت. رسول خدا رو به آسمان کرد، دعا کرد، گفت خدا را شکر میگویم که به من دختری دادن که سید سنت آل عالمین و همانند مریم غذای او از بهشت میآید. فرمود شما بالاتر از حضرت مریم هستید، چون حضرت مریم سرور زنان زمان خود بود، اما تو ای فاطمه سرور زنان از اول به آخر بودی. امیر المؤمنان تمام وجودش محبت به حضرت زهرا بود. صحبت مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید وجود حضرت زهرا برای من قدوس. روزی مردم مدینه دیدن اواخر عمر پیامبر بود، دیدن حضرت رسول دست حضرت زهرا رو گرفته تو کوچه های مدینه حرکت میده، صدا میکنه مردم هر کس این بارو را میشناسد الحمدلله، اما هر کس نمیشناسد قدر او نمیداند بیاید تا من بگویم. فرموسیت اتم هنی او قلب من است، پای تن من است، شعر تو منی، تاج سر من است، روحیت به بین جنبه روح من است. من آزارها فقط آزاری نکنه کسی اذیت فاطمه کنه، که اذیت فاطمه و آزارش اذیت آزار من هم. اما عزیزان با فاطمه چه کردن بعد از رسول خدا؟ یک بانوی 18 ساله که مصیبت زده در مرگ پدر چنان کردن که دعا میکرد اللهم اجعل وفاتی سریعا خدا مرگ پدر دیگه زندگی نمیخواهم که طاقت این زندگی نخواهم. شوهرش علی، فرزندانش حسن و حسین، از ملت و ام کلثوم این خود علی طاقت دنیا ندارن. اسما نفت میکنه بانو به من گفت اسما بچه هایم را بیاورد تا اونها را حمام دهم، تمیز کنم. بچه ها را آورد حمام داد، تمیز کرد، اما زینب را استثنا کرد. اون را در آغوش گرفت، دختر بود، معرفت پدر و مادر و هم دختر بیشتر باشه، موهاش شانه کرد، زندانهای محبو کرد. این بچه ها را بیرون از اتاق گرفتن از ما میگه به من گفت که بسترم را رو به قبله کرد. گفتم یا پسر رسول الله شما عادت ندارید این موقع؟ گفت نه، این لحظات آخر هستی. گفت از ما در هم رو ببندم برو، اما بعد از چندی که آمدی اگر جوابی از من نشیدی سریعا به علی ابن ابی طالب خبر بده فاطمه پدرت ملحق. گفت مدتی گذشت، من سر و باز کردم به خدمت بانو رفتم، عرض کردم السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب ندادم. و شروع کردم فریاد کردن، گریه کردن، دیدم جواب نمیده. سریع از اتاق آمدم بیرون که خبر و علی ابن ابی طالب بدم. دیدم امام حسن و حسین دوان دوان میخوان بیان توی اتاق، نگرشون داشتم. گفتم مادرتون خواب شما به این بدن میده؟ گفتم در وقت خواب مادر ما این موقع نیست، ما من مادر مدرده بیدیم. گفت اصرار کردن از زیر دستان من حرکت کردم، دویدن در کنار مادر نشستن. امام حسن مشروع بابا السلام علیه یا بنت رسول الله انا الحسن. گفت من حسنم بودشان، من به تو سلام میکنم. شبابی از مادر نشید. امام حسین آمد کنار مادر قرار گرفت، میبوسید. گفت السلام علیک یا امه، السلام علیک یا امه، انا الحسین، من حسینم. جواب از تو دیگر جوابم نمی مادر من میره. بچه ها رو برنسر گفتیم به پدر میگید خرید یا من رو. این بچه ها میدویدن دو زنی میخوادن، گفتن با محمد ها، با علی ها، با حمزت ها، قد مادر امنا، قد مادر امنا. این وارد مسجد شدن، امیر تعبیر خاده بیستاده بودن. این بچه ها رو که دیدن این مرسل میگن پدر جان مادر ما فوتن، علی ابن ابی طالب با تمام وجود به زمین خوردن. از مسجد تا منزل راهی نبود، لیکن علی ابن ابی طالب چند بار روی زمین نشست. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا یزور آقای ما مزمان تأجیب الحکمه، چشم ما رو به جمال مبارک آقا رو روشن و منظر بگرد. طول عمر باقی هدست به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظمت قیم بگرد. به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات و مزدزون عطا بفرما. شهدا امام شهدا و شهدای کربلا مشهود بفرما. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان زبا بگردان، مکر استکبار و اشد وجد خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک فانحر ان شانئك هو العتاق. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله المعصومين.